بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبتنا در مبحث الزن بود، گفتیم بحث در این مبحث در دو مقام بود.
بلندگو خراب آیه.
بله خب این که صدا میده آقا، بگو این که درست زهر میده. بله. در مبحث زن گفتیم بحث در دو مقامه. مقام اولش تمام شد. در مقام اول در سه جهت بحث شد. یکی این که حجیت زن مثل قطع ذاتی زن نیست یا نه. دو این که بر تقدیر این که ذاتی نیست، آیا واقع شده این حجیت بر زن یا واقع نشده. و جهت سوم این بود که مقتضای اصل چیست در مشکوک الحجیه، مقتضای اصل چیست. این سه جهت در مقام اول بیان شد و تمام شد. فعلا بحث در مقام دوم از مبحث زن است. در این مقام دوم بحث در اینه که آیا دلیل بر حجیت زن به نحو خاص یا به نحو عام داریم یا نه، و به تعبیر آخر در مقام اول گفتیم مقتضای اصل عدم حجیت زن است. بحث در این مقام دوم در اینه که آیا دلیل داریم بر این که بعضی از زنون از تحت اون اصل خارج شده باشن یا دلیل نداریم. و وقت در این مقام دوم در چهار موضع بحث خواهد شد انشاءالله. یکی اون که زنی که از تحت اصل خارج شده باشد به نحو خاص این جور زنی ما داریم یا نه، دو این که خارج شده از تحت اصل به نحو عام، از اون اولی تعبیر به زن خاص میکنیم، از دوم تعبیر به مطلق الزن. موضع سومی که بحث خواهد شد اینه که زنی که از تحت اصل خارج شده و دلیل بر حجیتش داریم در چه جاهایی میشه بهش اعتماد کرد و ازش استفاده کرد؟ آیا در خصوص فروع دین هست یا هم در فروع دین و هم در اصول دین می شود به این ظن حجت اعتماد کرد؟ و موضع چهارم اینه که ظنی که دلیل بر حجیتش نداریم و از تحت اصل خارج نشده آیا می شود جابر ضعف سند یا دلالت باشد یا موهن سند یا دلالت باشد یا نه؟ اینا بحثایی است که انشاءالله در این مقام دوم بحث خواهد شد. اون وقت این موضع اولی که گفتیم بحث می‌کنیم در مقام دوم، کفایت جلد دوم صفحه 58، موضع دوم کفایت جلد دوم صفحه 107، موضع سوم کفایت جلد دوم صفحه 152 و موضع چهارم که آخرین موضع ما هست کفایت جلد دوم صفحه 158. این چهار موضعی که در این مقام دوم بحث خواهد شد در این چهار قسمت از کفایت جلد دوم مرحوم آخوند متعرض شدن که انشاءالله نگاه خواهید کرد. زن کسی رو زن چوری بحثش کنیم که دلیل بر حجتش داریم؟ خب علایه حال اون بعد میرسیم اونجا که وقت دلیل بر حجیت اگر داشتیم به قول شما زن کسی رو زن هم شامل است و شامل نیست، یا اگر شامل نبود زن کسی رو زن در اون قسم چهارم داخل خواهد شد که جابر ضعف سند باشد، مثلا شهرت اگر حجت نباشد، قول لغوی اگر حجت نباشد. اینا زنهای هستن که در قسم چهارم بحث میشه. اینا زنهای هستن که دلیل بر حجتش نداریم. آیا با اینا میشه جبران که از ضعف سند را یا نه؟ اون وقت کسی رو زنم اینجا به احتمال زیاد بحث خواهد شد. پس فعلا موضع اول اون چه از اصل خارج شده یا ممکنه خارج بشه و دلیل خاص بر خروجش داریم مثل کجاست؟ منها از ظاهر و من الکلام. یکی از چیزهایی که ممکنه از اصل خارج شده باشد و دلیل خاص بر حجیتش داشته باشیم ظاهر کلامه. آیا ظاهر کلام حجتون هم لا؟ کفایت جلد دوم صفحه 58. اذا عرفت ذلك بعد وارد میشه. انشالله این نگاه بکنید و فردا انشالله توضیح خواهیم داد. از فردا کفایت جلد دوم صفحه 58 رو نگاه میکنید و همچنین رسائل صفحه 33. این هر دو بزرگوار، هم مرحوم آخون هم مرحوم شیخ، حجیت ظاهر رو در این به موضعی که بیان کردیم توضیح میدن و انشاءالله بیان خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عرض کنم که چون من از رحمان هست و امروز روز ولادت حضرت معصوم است سلام الله علیه هست و خب پروزم یا دو سه روز قبلم که شهادت امام صادق علیه السلام بود. درباره حضرت معصوم مرحوم آشخباس قومی در همین منتهی الاعمال نقل میکنن که یک سال بعد از آمدن امام رضا به ایران، حضرت معصومه از مدینه حرکت کرد به سمت ایران. در سال 201 هجری و بالاخره وارد قم شد. بعد چند روز هم حضرت در قم از دنیا رفتن و دفن شدن در قم. وقت مطلبی که شون نقل می کنند که این دلیل بر عظمت حضرت معصومه است اینه که در وقت دفن حضرت معصومه محرمی نبود به حسب ظاهر، مردد بودن که دفن کنه حضرت ره. بعد یه پیرمردی که از صالحا بود و اون را آوردن که این پیرمرد حضرت تو قبر بذاره دفن کنه. وقتی که آماده این کار بودن دیدن از دور دو نفر سواره با نقاب زده آمدن و کنار جنازه حضرت بر حضرت نماز خوندن و این دو نفر داخل قبر شدن و بدن حضرت رو در قبر گذاشتن و دفن کردن و بعدم برگشتن و رفتن. دیگه نفهمیدن که اینا کی بودن و چی بودن، نقاب زده بودن که شناخته نشدن و این دلیل بر عظمت حضرت معصومه است. خب امام رو معمولا امام دفن میکنه و بارش نماز میخونه، اما درباره امامزاده تقریبا شاید کمتر شنیده باشین که امامزاده رو هم باز معصوم بیاد و دفن بکنه و به این صورت، و این دلیل بر عظمت این مخدره هست. و بعدم نقل میشه که عده زیادی از دختران ائمه کنار قبر معصومه در همین قوم دفن شدن و اولین کسی هم که روی قبر ساختمان ساخت میدن دختر حضرت جواد الائمه بوده. اول با حصیر یک سرپناه درست کرده بودن، بعد ایشون آمد و به ساختمان ساخت و تشکیلاتی رو در هست صورت و منشأ این همه برکات شد. و نقل می کنن آقایون که مثلا درهای بهشت 8 تاست، 3 تای از این درها به طرف قم باز هست، شهر قم. از این 8 در 3 تاش به طرف قم باز هست، به این دلیل بر باز عظمت شهر قم هست. یعنی معلوم میشه که عمل در قم زودتر مقبول درگاه خدا واقع میشه. و در هر صورت و از وقت دفن اون حضرت هم که شهر مقدس هم به اینجا رسید و نقلم شده که ائمه فرمودن حرم خداوند عالم مکه معظم است، حرم پیغمبر مدینه، حرم علی علیه السلام مسجد کوفه و حرم ما ائمه قم خواهد. مثلا امام صادق هم نقل شده که قم حرم ما ائمه هست. در صورت عرض کنم که راجع به حضرت معصوم خب ما چیزی واقعا در نظرم نیست، ولی یه وقتی مثلا عرض کردم که مرحوم آقای بهجت چون داستانی نقل می‌کردن در همین مشهد منزل آقای طلاب وحید، من رفتم دیگم نشستن باشون صحبت میکنم. وقتی که من رفتم صحبت آقای بهجت اینجا بود که یک جوانی بود که شکسته بند بود، ارتوپد به اصطلاح بود، خیلی هم قوی بود، اون جایی که هیچ ارتوپد نمیتونست خوب بکنه خوب میکرد و این هنر را هم به برکت امام رضا یا به معجزه حضرت یاد گرفته بود و این 5-6 روز به مرگش این داستان را هم نقل کرد. آقای بهجت فرمودن من اون چه میدم 5-6 روز به مرگش را هم نقل کرد. گفت در زمان پهلوی من خب کارم همین شکسته بندی بود و مغازه داشتم در قم و چون صورتم صورت یک جوان مذهبی بود، محاسن داشتم، هر کس رو من رد می شد به من اهانت می کرد و گاهی هم آبدهان به صورت هم می انداخت. یک وضعی داشتیم. بالاخره یک روز رفتم من به مسجد جمکران، دیدم که مسجد جمکران 3-4 اتاق داره، اینا هم کاغل به اصطلاح تاریکه و مردم میان به نماز، خب اتاق تمیز نیست. تصمیم گرفتم که این اتاق را گشت کنم. آمدم حرم حضرت معصومه و به تعبیر مرحوم آقای بهجت انگشتم را تو شبکه زریح انداختم و زریح را به دستم گرفتم و این موضوع را با حضرت در میان گذاشتم که تصمیم دارم که خانه های اطراف مسجد جمکران را به اصطلاح سفید کنم و تمیز کنم و من کمک میکنید. یه صدای از داخل زریح بلند شد که برای بهت کمک میکنه، برو فلان خیابون و کجا مغازه است و برو اونجا حرفت بگو. ما هم طبق همین عادت آمدم اون خیابون اون مغازه رو پیدا کردم و به صاحب مغازه گفتم یک همچه تصمیمی دارم، ما کمک میکنی؟ گفت بله کمک میکنیم. کی؟ مثلا گفتم فردا و تردید از بنده از کمی روز فردا. گفت فردا اینجا بیا. ما فرداش رفتیم دیم 4-5 نفر هستن. گفت این بنای اینام کارگر، برو مشغول کار باش. گفتم که خب گچ و مصالح، گفت همونجا برات فراهم میشه برو تو. ما آمدیم و تا نزدیک مسجد جمکران رسیدم که مسجد جمکران هم بیست حالا نبوده، توی یک مزرعه بود 3-4 اتاق هم دورش بود. دیدم پشت مسجد یک باغی هست و دری باغ باز شد، یک به اصطلاح الاغ یک بار گچ داره کسیم دنبالش. این بار گچ رو جلوی یک اتاق انداخت، گفت 15 من گچه، این اتاق رو سفید کن، 3 اتاق بزرگه روز یک بار گچ میارم، او اتاق کوچیک اونجا هم که فلانی معتکف شده او رو هم روز آخر نصف بار گچ میارم. 4 اتاق فقط بود، مشغول کار باش. خب این بنا با این کارگارا مشغول سفید کردن اتاق شدن. ما به فکر صبحانه و نهار اینا دیدیم که منظور اونجا در منزل باز شد و یک کسی آمد گفت میخوای چیکار بکنیم. گفتم این. گفت صبحانه و نهار رو شما با من تا وقت اینجا هستید، این منظورم همین رو صبحانه و نهار من میدم. گفتم چقدر میگیری؟ و گفت با هم کنار میگیم. ما اصرار کردیم، گفت مهم نیست با هم کنار خواهیم آمد. خیلی خوب صبحانه و نهار این مرد آورد و برای بنده‌ها و بنده‌ها و کارگرها خوردن و تا شب این اتاق با همین بار گچ سفید شد، بدون این که مثلا یه مقدار کم بیاد یا زیاد بیاد، دقیقا به اندازه همین اتاق بودیم بار گچ. فردا رفتیم باز همون در باغ باز شد، یک بار گچ دیگه آمد. تا 3 روز که این 3 اتاق بزرگ با 3 بار گچ تمیز شد. روز 4 نصف بار گچ آمد جلو اتاق کوچک انداخت، گفت این همین 15 من بس شد کوچکه. تا زور این اتاق تمام شد. وقتی که تمام شد ما به فکر افتادیم که خب پول اون منزلی که برای ما نهار می آورد پولش رو بدیم سبحانه و پول گشار بدیم و بعدم پول این بنا و کارگرار بدم. رفتم دنبال اون منزل که پول سبحانه و نهار رو بدم. هر چه رفتم دیم من بس بیابون کشاورزی، اصلا منزل نیست. منزل که همینجا بود هر چه گشتن پیدا نکردم. به 2-3 نفر کشاورز برخورد کردم که اونجا مشغول کشاورزی بودن. گفتم یه منزل اینجوری بود، همین نزدیکا بود، برای ما صبحانه و نهار می آورد. گفت نه آقا منزل کجای منطقه زراعتیه، همش زمین کشاورزی است. فقط ساختمان همون مسجد است و همون 3-4 اتاق. گفتم یک آقای به این قیافه بوده هستن، گفت اصلا یک همچه آدم اینجا نیست، مثل که خواب بودی. ما آمدم و دیدم که این بنا و کارگر ما معطل شدن و عذرخواهی کردم که معطل شد، گفتن تو مشغول کارت باش. باز دو مرتبه گشتم تو این مسجد اکشات پیداش بکنن، دیدم پیدا نشده بنده خدا. برگشتم و آمدم، بعد با صدای بلند داد زدم، گفتم آی کسی که 4 روز ما صبحانه و نهار بره ما میاریم، من آمدم که یک کار مستحبی انجام بدم، دچار خلاف شرع شدم، کجا رفتی که پولتو بدم؟ تا این داد زدم دیگه یک صدای بلند شد، اسمش مرا حسین بود. حسین هنوز ما را نشناختیم. تا این صدا بلند شد دیدم که این بنا و کارگرام غیبشون زد، او باغم کمیشه برای ما گشت می آورد، او باغم نیست و او منزلم که نیست، فقط همین مسجد است و همین 4 اتاق. آمدم تو اتاق، دیدم اتاق گچ هست، تمام این صحنه مثل یک خوابی بوده، فقط اتاق گچ هست، اما دیگر نه اون منزل و نه اون باغ و نه بنا و نه کارگر. گفتم برم قوم و خب لابد اون کسی که ما فرستاده او که می دانم پولاشو به او می دن. آمدم دیم اصلا در قوم و خیابون نیست و اون مغازه نیست و هرچی گشتم او رو پیدا نکردم. حالا جهانه معلوم شد که هم از برکت عزت معصومه بوده که ما وادار شدیم که اون اتاقا رو گشت کردیم و به این صورت. این مرحوم آقای آرتالا بهجت بره مرحوم آقای حمید نقل می کرد به این دلیل برای اینه که مسجد جمع کرام بالاخره یک همچه مشکل سندی هم داره که آرتالا بهجت نقل می کرد که خود اون جوان برام نقل کرد که یک همچه داستانی ما درباره این مسجد داشت. علی حال خداوند انشاءالله از برکات حضرت معصومه و ائمه هدا ما را مستفید و صلوات بفرستید. درباره امام صادق علیه السلام هم میبینید که امام صادق علیه السلام 65 سال عمر حضرت بود و به حضرت شیخ الائمه میگویند. از همه 14 معصوم ما سن حضرت بیشتر بود، پیغمبر و حضرت همین 63 سال عمرشون بود، بقیه ائمه که کمتر، فقط امام صادق 65 سال عمر حضرت بود و حضرت همزمان بود با ابو حنیفه. عرض کنم که در زمان امام صادق چند چیز به عنوان اولین مطلب که در زمان حضرت بروز کرد میشه گفت اسم برد. یکی این که مرحوم مفید در ارشاد صفحه 12 ایشون میفرماید که امام صادق کان اول من دل على قبر علی امیر المؤمنین علیه السلام و زاره فی دولت العباسیه فعرفته الشیعه. تا زمان امام صادق هیچ کس نمیدونست که قبر حضرت امیر کجاست و هیچ کس هم به زیارت اون حضرت نرفته بود. اولین کسی که رفت به زیارت اون حضرت و قبر حضرت را به خواص خودش معرفی کرد امام صادق بود. این از عجایب دنیا است که تبلیغات چی میکنه اصلا. علیی که اگر نبود شاید اسلام پا نمیگرفت، قریب 100 سال قبر حضرت مخفی بوده، چون امام صادق در سال تقریبا 148 هجری از دنیا رفت و حدودا نزدیک 100 سال قبر حضرت امیر مخفی بوده، از ترس همین که همین مسلمان های به اصطلاح مسلمان نما ها به قبر حضرت جسارت نکنند. اولین کسی که قبر حضرت رو زیارت کرد و به خواص معرفی کرد امام صادق علیه السلام بود. عرض کنم که و همچنین اولین کسی که با عنوان توبیخ و سرزنش بعضی اشیان رو سرزنش کردن که چرا کربلا نمیری، امام صادق علیه السلام بود. بین شاگردای حضرت ابان ابن تقلب موقعیتش از همه بیشتر بود. ابان کسی است که امام باقر براش فرمودن که اجلس فی مسجد مدینه و افت الناس، برو اونجا فتوا بده. امام صادق هم فرمود جالس اهل المدینه، من دوست دارم که مردم ببینن در بین شیعان ما مثل شما مردانی هست. و ابان کسی بود که 3-4 سال قبل از شهادت امام صادق از دنیا رفت. وقتی که از دنیا رفت امام صادق قسم یاد کردن، فرمودن والله لقد اوجع قلبی موت و ابان، مرگ ابان قلب ما رو به درد آورد. دقیقه بفرمین که قلب امام زمان به درد آمدن برای کارهای جزئی قلب حجت خدا و امام زمان به درد نمیاد، ولی ابان یک همچه شخصیتی بود. وقت ابان با این عظمت، امام صادق بهش فرمودن که متا عهدک بقبر الحسین، چه وقت رفتی کربلا زیارت امام حسین؟ قال ما لی به عهد منزهین، من این منزهین چی معنا میکنیم؟ منزهین عهدی از منزهین من ندارم. حالا منزهین از تا حالا یا از یک زمان نزدیکی، کلمه منزهین نکته اون با شما آقاینم ادبا بهتر میفهمین. در جواب گفت که مالی به عهد منزهین، از منزهین من نرفتم تقریبا چیزی، یا اصلا نرفتم ترکنای از اونه. وقتی که ابان این حرف گفت، امام چنین فرمود سبحان ربی العظیم و به حمده انت من رؤساء الشیعه تفرک الحسین لا تزوره، تو از بزرگان شیعه هستی، نمیده کربلا و امام حسین زیارت نمی کنی. خب با این تعبیر قبل از امام صادق درباره هیچ یکی از ائمه ننوشتن که با این تعبیر توبیخ کرده باشه حضرت بعضی اشیان را کشرا کربلا نرفتی. این داستان را سفینه جلد اول صفحه 7 بیان می کند. و همچنین امام صادق کسی بود که بین ائمه تا قبل از حضرت کان صادق لا یسجد الا علی تربت الحسین علیه السلام، هر وقت حضرت سجده می کرد بر خاک کربلا سجده می کرد. نقل می کنند که یک کیسه از خاک کربلا امام صادق داشت، هر وقت می خواست سجده کنه یه مقدار از اون خاک ها جوی سجده شون می ریخت حضرت و روی همون خاک ها سجده می کرد. تذللن لله و استکانتن الیه، این که بر خاک امام حسین قبر بر خاک کربلا سجده می کرد به عنوان تذلل و تضرع به درگاه خداوند عالم. این حدیث رو هم به هر جلد 5 نقل می کند، صفحه 366. و همچنین شاید اول کسی بود در بین امام صادق که یکی از اصحاب خودشون رو مأموریت دادن که شما بین شیعان ما فحص کن، اگر بین 2 از شیعان ما کدورتی هست و اختلافی هست و اون کدورت با پول برطرف میشه بدون این که از من سوال کنی، از اموال من هرچه مصلحت بانی بردار به این 2 بده تا کدورتشون برطرف بشه. قبل از امام صادق درباره ائمه یه همچه مطلبی ما نداریم. و اون شخص مفضل بود، مفضل که یکی از اصحاب حضرت بود، این کار می کرد. بعد به 2 که بینشون کدورت بود دید با دادن 400 درهم اختلاف برطرف میشه. 400 درهم از اموال امام صادق برداشت به این 2 داد، اینا با هم صلح کردن. بعد که داد مفضل گفت که اما انها لیست من مالی، این پولی که من دادم از مال خودم نیست، ولکن ابو عبدالله علیه السلام امرنی اذا تنازع رجلان من اصحاب نافی شیئن، امام صادق من امر کرده که اگر دو نفر از اصحاب ما اختلافی داشتن، ان اصلح بینهما، بینشون اصلاح کنم، یا بله و افتدیهما یا افتدیهما من مالهی، من با دادن فدیه و پول از مال امام صادق بینشون اصلاح بکنم، فهازا من مال ابی عبدالله علیه السلام، این 400 درهم از مال اون حضرت است. بهار جلد 47 صفحه 57. عرض کنم که و یکی از چیزهایی که باز قبل از امام صادق بقیه ائمه دست به این کار و این جور اقدامی نکردن، اون آخرین سفارش حضرت بود که راجع به نماز بود که زیاد شنیدیم. ابا بصیر نقل می کند، میگه دخلت على ام حمیده و عزیها به ابی عبدالله علیه السلام. امام صادق از دنیا رفته بود، آوردن پیش همسر حضرت ام حمیده. ام حمیده مادر مصعب بن جعفر علیه السلام بود. آمدم که تسلیت بدم به ام حمیده. فبکت و بکیت و لبکاها. وقتی که من تسلیت گفتم، ام حمیده گریه کرد و منم به خاطر گریه او گریه کردم. ثم قالت، بعد ام حمیده فرمود یا ابا محمد، ابا بصیر کنیش ابا محمد بود، یا ابا محمد لو رأیت ابا عبدالله عند الموت لرأیت عجبا. لحظه آخر مرد امام صادق اگر می بودی یه مطلب عجیبی مشاهده می کردی. بعد خود ام حمیده توضیح داد، فتح عینه، در اون لحظه آخر عمر ابا عبدالله دو چشم خودش رو باز کرد. ثم قال، بعد فرمود اجمعولی کل من بینی و بینه قرابت، هر کسی که از اقربای من هست احضارش کنید. قالت فلم نترک احدن الا جمعنا، همه رو ما احضار کردیم، هیچ کس از بستگان حضرت باقی نمون که دعوتش نکنه، همه که همه آمدن. فنظر الیهم، امام صادق در اون لحظه آخر عمر و همه بستگانش نگاه کرد. ثم قال، بعد فرمود ان شفاعتنا لا تنال مستخفن به سرا، شفاعت ما به کسی که نماز و سبک بشمرد نخواهد رسید. خب این کسانی که احضار شدن برادران امام بودن، اموهای امام بودن، پسر اموها، پسر برادرها، این بستگان حضرت بودن، همه رو جمع شده بودن. امام فرمود که اگر به نماز ما سبک بشمرید، یعنی شما که اموی من هستی، برادر من هستی، از شفاعت ما محروم خواهی بود. اون وقت ام حمیده گریه کرد، گفت این آخرین حرفی بود که امام صادق زد و از دنیا رفت. این داستان هم بهار، همون بهار 47 صفحه 2 بیان می کند که این توصیه حضرت هم به نماز تقریبا قبل از حضرت یک همچه برنامه در باره بقیه امه بیان نشدن. و نماز هم چیز عجیبی هست، در روایات زیادی ما داریم که اصلاً نماز این قبلت قبلت ما سوا هست، روز قیامت اولین پرونده که رسیدگی میشه پرونده نمازه، اول پرونده نماز بررسی میشه. اگر کسی در نمازش رد شد، دیگه اصلا بقیه پرونده ها باز نمیشه، حج، جهاد، زکاتش، کاری که کرده اصلا دیگه باز نمیشه، تمام کارت عمر جهنم. اگر در همون قدم اول در نماز رد شد، دیگه اصلا پرونده های دیگه اصلا باز نمیشه. اگر در نماز قبول شد، بر نوبت بقیه پرونده ها میرسه، اگر حجی رفته، اگر روزه گرفته، اگر جهادی کرده، همه اینا بعد از نمازه. این قبلت قبلت ما سوا و این ردت ردت ما سوا. نه مستخف، یعنی کسی که نه کاهل نماز، یعنی نماز سبک مشمره. حالا سبک شمردن یا بینه که به قول شما کاهل نمازه، یا بینه که در وقت نماز به حسب ظاهر نماز میخونه اما ذهنش هزار جا سیر میکنه، این دیگه به حسب آخریست. کسی که به نماز سبک میشمونه، سبک شمردن، گاهی به کاهل نمازیه، گاهی بینه که در وقت نماز آدم خیلی اهمیتی به نماز نده، وقت درباره نمازم داره که استغ الناس من استغ الصلاة، یعنی دوزترین دوزهای مردم کسی است که از نمازش بدوزده، یعنی در نماز خیلی اهمیت به نماز نده. در هر صورت همین بس در عظمت نماز که اگر پرونده نماز در قدم اول قبول نشد اصلا بقیه پرونده ها باز نمیشه اصلا، که انما عملی انجام نخواهیم داد و ندادیم. نزا امام صادق هم برمیه از آخر ببینید سبک شمردن ممکنه دو جور معنا باشه. یکی اینجور اول وقت نماز میخونه، اما اول وقت نماز ما نماز سریع نماز میخونه، بالاخره حواس مقید گفته بود که نماز اسمش بود که نماز خونده، اول وقت مقید که نماز میخونه اما اهمیت بی نماز نمیده، یا اینی که به قول ایشون کاهن نماز آخر وقت نماز میخونه ولی اون نماز اما آخر وقت نماز الان یعنی نماز سبک شمردن عظمت ندادن به نماز. مشکلش اینه که بقیه رو به استعلام امام صادق فرمود به شفاعت ما نخواهد رسید. الا یار امیدوارم خداوند عالم به ما توفیق معرفت بیشتر نسبت به معارف مذهبیمون و اونگاه عمل بیشتر و بهتر انعام بفرماید برای حل مشکلات شیعیان و تعلیل در فرج ما مزمان سرواده فرست.